إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. خداست مهندس این عالم، مهندس من، مهندس همه مخلوقاتش، داره به ما میگه که آفتها رو بشناسید. زرو، زرو یعنی رها کنید، نزدیک نشید. به ذنب میگه اسم رو رها بکنید. حالا همین ترجمه که میکنیم، گناه رو رها بکنید. چی؟ ظاهر الاسم و باطنه، چه ظاهرش رو چه باطنش رو رها بکنید، ترک کنید اینا رو. ان الذين يكسبون الاسم، کسایی که گناه رو کسب میکنن، نمیگه انجام میدن، میگه چی؟ بله، کسب میکنن. کسایی که گناه رو کسب میکنند، سیجزون به ما کانو یقترفون، حتما جزا داده میشن به اون کسبهای خودش رو، به اون کارهایی که انجام دادن. کسب چرا میگه؟ چون ببینید، گناه وقتی انجام میشه روح کسب میکنه اثر رو، بدن که کاری نیست تو گناه. که کی داره گناه میکنه؟ قلب گناه میکنه، یعنی اون شخصیت اصلی ما، بخش اصلی وجود ما که قلب گناه رو انجام میده، چه گناه های ظاهری و چه گناه های باطنی. قلب گاهی وقتا با اعضای ظاهری خودش گناه میکنه، مثل گناهی که انسان با اعضا و جوارح ظاهری خودش انجام میده. گاهی وقتا با درون خودش این گناه مرتبط، مثل حسادت، مثل تکبر، مثل ترس، مثل حتی ترس‌های بیجا، مثل زودرنجی و حساسیت، مثل تکبر و نخوت، مثل خودچیفتگی و خودبرتربینی. اینها گناهه، ولی یه نفر داره گناه رو انجام میده. اما هر که انجام بده، اون قلب، یعنی هر جوری انجام بشه، اثرش روی قلب ظاهر میشه، میشه کسب. اگر ما بخوایم اینو خوب تشریح بکنیم، دقیقاً باید برگردیم سراغ نسبت علمی خودمون. تو نسبت علمی گفتیم چی؟ رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. جنین توی رحم داره کسب میکنه، کسب میکنه تا موقع تولد، چه کسبهای خوب چه کسبهای بد. اگه جنین متولد چه، بگیم آقا این مریضه یا سالمه، از اون 6 نوع تولدی که میگیم داره، تو این 6 نوع تولد کی 6 تا تولدو داره؟ جنین همش هم کسب کرده. یعنی اگه داره مثلا دست و پای اضافه، عضو اضافه یا کمبود هست، همش داره یک نوع کسبه، یک نوع شکلگیریه، داره شکل میگیره. روح ما جنینی هست که در رحم دنیا قرار داره. داریم کسب میکنیم، شما با دیدن کسب میکنید. برای همین وقتی یه چیزی رو میبینید، بعدا نمیتونید به راحتی ازش فرار بکنید. میگه من دیدم، حالا میگه الان ذهنم مشغول، شب میاد تو خوابم، بچه داره اذیت میشه، بچه شبا کابوس میبینه. چرا؟ چون پدر مادر بی فکر گذاشتن بچه شون یه چیز ناجور دیده. یه دونه سیدی گرفتن، گفتن برو هر سیدی دلت میخواد بخر نگاه کن. رفت یه سیدی گرفته نگاه کرده، چیزای ترسناک تو این بوده. این بچه الان میبینه که چند ساله داره کابوس میبینه. چرا؟ تصاویری که دیده، الان آدم بزرگی شده ها، مثلا شده الان 30 سالش، اما اون تصاویر هنوز داره اینو اذیت میکنه، هنوز میترسوندش. پس این کسبه دیگه. یه کسی که از موش میترسه، از مارمولک میترسه، از سوسک میترسه، این آدم آسیب دیده است دیگه. این آدم طبیعی نیست که یه کسی اینجوریه، یه کسی میترسه، بعد دائما هم هی با خیالهای خودش رو آزار میده، با خیالهای ترس‌آور، با خیالهای نگران کننده خودش و دیگران رو آزار میده. یا آدمی که دچار وسواس شده، خب این آسیب دیده، دچار وسواسه و با وسواسش خودش و همسرش و بقیه رو داره آسیب میرسونه بهشون، خودش رو روانی کرده، بقیه رو روانی کرده، این کسب داره دیگه. پس ما خوبی ها و بدی ها رو دائما کسب میکنیم. و فوق العاده این مسئله مهمه که قرآن گناه رو کسب میدونه، یعنی شما یه چیزی نصیب روحت میشه، چه شکل بد چه شکل خوب. داری به خودت شکل میدی، هر کاری که میکنی داری میشی، داری دائما اضافه میشی. حالا این اضافه یا منطبق با بهشت یا منطبق با جهنمه. ما لحظه به لحظه مثل یک دوربین باز هستیم که روی فیلم داره ذخیره میشه. این باز دکمش هر جا که همینجوری به چرخه ذخیره میکنه، پر داره میکنه فیلم وجودی ما رو، با افکار، با خیالات، با انتخابا، با ارتباطات، با رفتار، با حرفایی که میزنی. شما حرف میزنی، حرفی که میزنی خروجیه، اما داری کسب میکنی. خروجیاتون هم ورودیه، خوب دقت کنید، خروجیاتون هم چیه؟ ورودیه. یه حرف میزنی دل خودتو خنک بکنی، میگی من دلم خنک شد، بذار 4 تا حرفش بزنم دلم خنک شد، ولی دل خودتو پر از کینه و نفرت کردی. رنجوندن دیگران، تحقیر دیگران، تمسخر دیگران، اینا میشه اکتسابات ما. پس خوب دقت کنیم، گناه ورودی و خروجیش ورودیه، هیچ فرقی نداره. ورودی و خروجی شکله، اما اون چه که نصیب انسان میشه اکتسابه، یعنی داره چیزی رو کسب میکنه که به ضررش هستش. خب حالا وقتی کسب کرد چه اتفاقی میفته؟ الان جنینی تو رحم مادر سیر طبیعی خودشو داشته، هیچ چیز اضافه‌ای دریافت نکرده، الان متولد شده، خب این مشکلی نداره که بدنی سالم خب میره زندگیشو میکنه. ولی این بچه الان اومده یه دونه سر اضافه آورده، یه دم اضافه آورده، یه انگشت اضافه است، توجه کنید، یه چشم اضافه خورده تو وسط پیشونیش، یه پای اضافه آورده، اینو باید میخواد چیکارش بکنه؟ یه قده اضافه آورده، الان این اضافه است دیگه، این چیکار میخواد بکنه؟ خب باید آب شدنش رو تحمل بکنه، باید به درمان بشه. میگه حضرت میفرد من یک ساعت دنیا رو به هزاران سال آخرت نمیدم، به خاطر این استش که در دنیا آدم هر چی کسب کرده، چیزای زشت و پلید رو تو فاصله زمانی دنیا واقعا معجزه است. دنیا یه ماه شعبان، یه ماه رجب، یه ماه مبارک رمضان، یه کار خیر اون کسب‌های زشت رو میتونه از بین ببره، ولی وقتی میده تو برزخ میبینی 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال میکشه یکی از این کارهایی که تو دنیا با 5 دقیقه میتونه حلش بکنه اونجا بتونه برطرفش بکنه. لذا قرآن میفهمد اصلا ترک کنید اینجور چیزها رو، چه ظاهری چه باطنی. ها این بخوام ترک کنم، اول باید بشناسم ترک بکنم. ما نمیفهمیم تنبلی چقدر گناه وحشتناکیه، ما نمیفهمیم بی‌حوصلگی چقدر گناه بزرگیه، ما نمیفهمیم ورزش نکردن چقدر گناه بزرگیه. فکر میکنیم مثلا وقتی میگیم گناه یعنی زنا، یعنی قمار، یعنی آدمکشی، یعنی مشروب خوردن. نه، ورزش نکردن یه معصیت، این بدن نیاز داره به اینکه قوی باشه، قبراق باشه. الان میگه 25 میلیون نفر در کشور ما چاق هستن، 61% جمعیت شهری، حدود 50% جمعیت روستایی ما اضافه وزن دارن که مجموعش میشه حدود 25 میلیون نفر آدم گناه دارن میکنن. چون وقتی کسی اضافه وزن داره، این توی حرکت های ببینید انگشت رو نگاه کنید، وزن مال کدوم بخشه؟ جسم دیگه. بعد میشه خیال، وهم، عقل و فوق عقل. یه کسی که اضافه وزن داره یعنی این توی تخیلات و افکارش، چه تو خیالاش، چه کارهای علمی، چه کارهای معنوی، چه تو کارهای توهماتش، احساسات، عواطف، مدیریت یه خانواده، مدیریت روابطش، چه تو کارهای عقلانی شکوات، کارهای ریز و دلیف عقلانی بکنه، چه تو فعالیت فوق عقلانش، این آدم ضعیف، این آدم سنگینه، پرواز نداره. خب باید کم بکنه این وزنو دیگه، سنگین کرده خودشو. بعد نمیره باشگاه، نرسیدم، نمیدونم کار دارم. خب وقتی اینجوری هست، بعد میگه من نمیدونم چرا حالم خوب نشد، برنامه‌ام گرفتم و کلاسم رفتم. و عزیزم برنامه رفتی کلاس، باید این روح قبراق بشه. تو هم اینجا رو گرفتی، اومدی برنامه هم گرفتی، وقتی میری 2 پرس غذا میخوری، غذای 4 نفر آدم رو داری میخوری، متوجه میشی که چقدر کالری دریافت داری میکنی تو طول روز. تو 1500 کالری مثلا بسته، یه دفعه میری یک دست کله پاچه میخوری، 6000 کالری صبح خورده، ظهر نهار میخوره، دوباره 2000-3000 کالری دریافت میکنه، شب هم با شام میخوره. انگار واجب غذا خوردم. ما الان میبینیم همه ما اینجوری شدیم. مثال بزنم، اون سه نفری که همیشه میرفتن کار میکردن، یه نفر میکند زمین رو، یه نفر یه درختی چیزی میذاشت، یه نفر هم زمین رو پر میکرد. بعد حالا اون وسطیه نیومده بود یه روز، اونی که کارو میگه من وظیفه‌ام این است که بکنم، اونم میگه وظیفه‌ام این است که پر کنم، هیچ چیزی اونطوری نمیذاشتن. میگه وظیفه ما وظیفه‌مو داریم انجام بدیم، من وظیفه‌ام اینه که چیزی بذارم اینجا، من وظیفه‌ام کندن، اونم میگه من وظیفه‌ام این است که یه کاری یه زمینو پر کنم. ما انگار واجب شرعی الهی صبحونه نهار شام، صبحونه نهار شام، میان وعده هم که میخوای، میان وعده‌ای که هر کدوم چقدر کالری داره، اینو کردیم واجب. نمیگیم نمیگیم این گناهه. آقا یه گناه نبود خدا به آدم پرخور نمیگفت مورد غضب من هستی. آدم پرخور مورد غضب خداست، یعنی خدا با نفرت به این آدم نگاه میکنه، یه کسی که حریف شکمش نمیشه. مصرفه دیگه، مصرف تو کنه، اسراف تو کنه، کبیره است. این اکتسابه. پس ببینیم ما با چه چیزهای عمرمون استعدادهامون رو تلف میکنیم، یا میام انقدر روی وهم و خیال سرمایه گذاری میکنیم. این شخص وهمش خیلی قویه، خیالش خیلی قویه، وقتی میخواد برسه به کارهای عقلانی فوق عقلانی ریپ میزنه. شما باید حتما یه مقدار کاهش وزن بدی توی خیالات و توهماتت. یه کسی که میخواد خوابای قشنگ ببینه، یه کسی که میخواد خواب بد نبینه، باید حتما بره تلاش بده خودشو. چرا من همش خوابای بد میبینم؟ چرا فکرای منفی دارم؟ چرا ناامیدی دارم؟ چرا استراب دارم؟ چرا همه چیو منفی میبینم؟ چرا دارم روانی میشم الان؟ چرا یه طلاقی که مثلا فرض فرمایید فشارش 50 الان درجه بندی کردن استرس ها رو دیگه، مثلا فشارش 50 برای یه مرد یا یه زن میشه 1000 فشارش. چرا فوت یه نفر که مثلا فشارش 50 یه دفعه میشه فاجعه برای یه نفر، یه نفر کلن آخرت افتاد؟ خب این حتما اضافه وزن داره یه جاهای دیگه. تو دعای ماه شعبان چی میگیم؟ اللهم ارن الاشیاء کما هی. خدا همه چیز رو همون مقداری که ارزش داره، قیمت داره، همون جوری که هست به من نشون بده. این آدم توهمیه. یک کسی که مثلا توهمیه، مثلا برای باختن مثلا باختن تیمش باخته، الان میبینی که میره به 70 میلیون آدم بدهکار میشه، اتوبوس آتیش میزنه، فوش میده. خب یک کسی که اینجوری هست، شما نکنی کسی که کاری ورزشی میکنن چقدر بیماری های روحی روانی پیدا میکنن. آقا این ورزش قرار بود برای من سلامت جسم و روح بیاره، قرار نبود برای من هرس و جوش بیاره، من اعصاب منو خرد بکنه. ما میریم ورزش بکنیم که بخندیم، باختش خنده داره و لذت بخشه، پیروزیش هم لذت بخشه. اما پیروزیش هم که لذت بخشه، پیروزی وهمیه، پیروزی انسانی و حقیقی نیست. من فکر کنم حالا اگه تونستم گل بزنم، اگه مثلا توی مسابقه بردم، آدم بزرگی شدم. نه، یه کمال گیاهی قوی تری داشتم که تونستم این کارو انجام بدم. وقتی من برای برد و باخت یه تیم بیش از حد روح، ذهن، دل، مغز، قلب میذارم، این نشون میده شخص آدم معمولی نیست، این آدم آدم عادی نیست، این آدمی داره. مثلا دقیقا این مثالی که میزنم که یه کسی میگن دکمه پیدا کرده و رفته و داده و برش یه کچه عبار سفارش داده برای این دکمه. ما داریم خسارت میدیم، ما اصلا متوجه نیستیم. یه مسابقه است، قرار نگاه کنیم ازش لذت ببریم، نقاط و قوت و ضعف. هر دوش هم هموطنای ما هستند، هر دوشون هم بچهای امیرالمومنین، هر دوشون هم عضو خانواده آسمانی ما هستند. پر از نفرت، پر از فحش به خاطر یه مسابقه. شما ببین چقدر مردم درگیر اینجور چیزا میشن تو سریالا، تو نمیدونم نمایشا، توی فیلم ها. من بعضی از این بازیگرای موقعی میگن که ما وقتی تو خیابون میریم گاهی وقتا افراد ما فوش میدن، ما نقش منفی بازی کردیم، واقعا نقش بوده، به ما گفتن این نقش رو بازی کنید، ولی مردم به ما فوش میدن. اینش توهم، توهم. نمیدونم آبیته، قرمزته، زردته، نمیدونم چیز. اینا که میپرن به هم متلک میرسن، دائما اعصابشون سر تیم خورد میشه. این آدم معلومه طبیعی نیست، این آدم باید بره خودش درمان بکنه. واقعا من نمیگم تیمی رو دوست نداشته باشه یا طرفداری ازش نکنه، اما چقدر برای بها بذاریم برای مسائل وهمی و خیالی؟ چقدر باید بها بذاریم؟ یک کسی که دائما میره صفحه حوادث روزنامه ها رو میره دائما میخونه، میره داستانه جنایی میخونه، داستانه پلیسی میخونه، داستانه عشقی میخونه، این دائما داره توهمات خودش رو زیاد میکنه، فیلم نگاه میکنه، عکس نگاه میکنه، نمیدونم، این نمیفهمه داره با خودش چه جنایتی میکنه، کسب داره میکنه، دائما این آدم داره شخصیتش و باطنش رو شکل میده. لذا وقتی متولد میشه از دنیا میره توی برزخ، میره یه شتر گاو پلنگ شده. یعنی یه آدمی که 20 نوع چهره حیوانات باهاش هستش، نمیفهمه با خودش چه کار کرده. به به، بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. خوب دقت کنید، سوره بقره آیه 81، هر کس کسب بکنه گناه رو، اما این کسب اونقدر زیاد بشه، اونقدر زیاد بشه که وجود شخص رو احاطه بکنه. قرآن میفرماد بعضی از افراد هستن مؤمنن، آدمای مؤمن معتقدی هستن، اما یه راه گناه رو دارن، همیشه روی جا اصرار میکنن، این گناه ذره 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 میاد 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 میاد، یه دفعه ستون دین و ایمان اینا رو مثل یه خوره، مثل زنگ زدگی هست. شما الان نگاه کنید، وقتی میگن مثلا فلان فلز زنگ زد، پوسید، این پوسیدن مگه مال امروز فرداه؟ امروز و دیروز بوده. آره اینجوری پوسیده، بله، میگم الان این تیراهنا پوسیده، این دندون پوسیده. عزیزم این دندون 2 سال پیش شروع شده پوسیدنش، الان دردش داره میاد، آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان نکار. گناه اینجوریه، معصیت اینجوریه. نمیفهم میشینه پای اینترنت کار حرام انجام میده، پای ماهواره کار حرام انجام میده، داره با خودش، نسلش، ناموسش چی کار میکنه. 15 سال بعد، 20 سال بعد یه دفعه میبینی که صداش در اومد. شب بود داشت دزدی میکرد، یکی رسید بهش گفت چی کار میکنی؟ گفت دارم ساز میزنم. گفت خب گو صداش. گفت صبح صداش در میاد، صدای سازم صبح در میاد. قشنگ وایس سوس ببینیش چه جوری. ما اصلا متوجه نمیشیم. کسبت یعنی امر تدریجیه. قرآن میفرماید چی؟ میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله. اونایی که گناه کردن یواش یواش به یه جایی میرسن، مؤمنه، معتقده، نماز خون اول وقت، نماز شب خون، ولی کارش به یه جایی میرسه که همه رو تکذیب میکنه. آخر باور بفرمایید، خدا رحمت کنه، یکی از مراجع رو به استاد ما گفته بود، استاد ما میفهمه، من خودم از این مرجع شنیدم که یکی از دوستانم، دوستان یه مرجع تقلید، آخر عمر وقتی رفتم بالا سرش بهش تلقین شهادت این بکنم نکرد، چند تا حرف ناجور به خدا زد و مرد. کسایی که تو جبهه با خود من خط میشکستن، خدا شاهده تخریبچی بودن، تخریبچی کار راحتی نیست، دائما با مین و میدون مین و انفجار و قطع دست و پا سر و کار داری. خط شکن بودن، با خود من خط میشکستن، یعنی نفر اول میزدن به دشمن، کارشون به جایی رسید خدایا به سر ماها نیاد. اصلا اونا رو ما سرزنش نمی کنیم، ما عبرت فقط می خواهیم بگیریم، اصلا سرزنش نمی کنیم، بگیم حالا چرا اینجوری شد، خودمونم ممکنه همینجوری بشیم. زیر همه این حرفا زد، کسب اینجوریه، میگه ذره ذره گناه میاد احاطه میکنه آدم رو. نگی این که خیلی متدینه، که خیلی استاد بود، این که مرجع تقلید بود، این که آیت الله بود، این که مجتهد بود، این که نمیدونم چند سال زندان رفته شکنجه شده برای اینجور عقاید، حالا چرا یه دفعه اینجوری شده؟ اینجوری نیست، از یه جا وارد میشه، میگه شما شب مسواک زدی که زدی، نزدی چند میلیارد میکروب میره رو دندونات و دهنت پر میشه، چند میلیارد، نه چند ده میلیون یا چند صد میلیون، نه چند میلیارد میکروب تمام فضای دهان و حلق و دندونات تو رو میگیره. حالا میگه خب حالا که چیزی نشده، ما که اصلا نفهمیدیم این حرفا چیه دکترها میزنن. ذره ذره اتفاق میفته، کسب آهسته میاد، مثل زنگ زدن یه آهنه، یواش 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 یه جا شروع میکنه، میخوره میخوره میخوره، ولی شخص یه جایی رسید به یه جایی که میگه گور پدر این حرفا و این حرفا چیه. اینجوری نبوده، الان رسیده به یه جایی که تمام ابدیت، آخرت، قیامت، بهشت، جهنم، حساب، کتاب، مرصاد، نمیدونم صراط، همه رو انکار میکنه. و خودش هم میدونه داره دروغ میگه، خودش هم میدونه دلیلی برای حرفاش نداره، ولی چیکار کنه دیگه، اسیر شده، گرفتار شده، نمیتونه دیگه گناه نکنه. چون احاطت بهی خطیت، قرآن میگه وقتی کسی خطاهاش تمام وجودش رو احاطه میکنه دیگه راه نجات هم نداره، چون محاصره شده. فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، این دیگه جهنمیه، بیرون بیا هم نیستش.